آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. عزیزان همراه در برنامه پارسایان، خدا هممون رو جزء دوستان واقعی اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده و جزء کسانی قرار بده که به دستورات اون حضرات به خوبی عمل میکنند. یکی از دستوراتی که به ما دادن اینه که مراقب فقرا باشیم. خدای متعال به ما اگر نعمتی داده، این نعمتمون رو در اختیار دیگران هم قرار بدیم، دستگیری بکنیم از کسانی که گرفتار هستند. روایتی نقل شده از وجود نازنین امام صادق علیه السلام، حضرت به داوود ابن سرحان اینجور فرمودند: ای داوود، برخی از مکارم اخلاق به برخ دیگر وابسته است، با هم ارتباط داره. خدا اینها رو تقسیم میکنه، این مکارم اخلاق وقتی این صفت اول رو میده، صفت دوم هم همراهش باش میاد: راستگویی و صداقت با مردم در عمل و بخشیدن به فقیری که درخواستی دارد و نیکی کردن در مقابل خوبی های دیگران، اداء امانت، صله رحم، ابراز محبت به همسایه، پذیرایی از میهمان، بالاتر از همه اینها حیا. اینا به هم متصلن. باید خدا به ما توفیق بده اهل عمل بشیم، اهل بخشیدن به فقرا بشیم، اهل راستگویی در عمل بشیم، اهل نیکی کردن به دیگران در مقابل لطفی که به ما میکنند، اداء امانت، صله رحم و این صفات نیکو که مهمترین آنها میشود گفت بخشیدن به دیگران و رفع گرفتاری از مؤمنین. خدا هممون رو اهل عمل قرار بده ان شاء الله.
نسیم انس می آید دل باید به دو سپرد، نسیم انس می آید دل باید به دو سپرد، دل زنگار غفلت را باید ستود. نسیم
دختر مرحوم آیت الله صالحی مازندرانی رحمت الله علیه نقل میکنه که من یه وقتی داشتم از بازار عبور میکردم، در کنار مغازه مرغ فروشی یه خانومی رو دیدم، اومد یک بسته های جگر مرغ که حالا این مرغ فروش آماده کرده برای فروختن بیرون مغازه خودش چیده بود و گذاشته بود. یه خانومی اومد بدون اینکه صاحب مغازه متوجه بشه یکی دوتا از این بسته ها رو برداشت و رفت بدون اینکه پولش رو بده. خب وقتی آمدم منزل به پدرم مرحوم آیت الله صالحی مازندرانی صحبت کردم، گفتم که بابا جان یه خانومی دیدم اومد از این بسته های جگر مرغ برداشت و رفت بدون اینکه پولش رو به صاحب مغازه بده. مرحوم آیت الله صالحی مازندرانی رحمت الله علیه فرموده بودن شاید نیاز داشته و پول نداشته، گرفتار بوده. بعد مقداری پول به من دادن، فرمودن این پول رو بگیر و برو به همون مرغ فروش بپرداز. من هم رفتم و در مغازه و به اون آقای مغازه‌دار گفتم که این بسته های جگر مرغ چقدر هست؟ اونم قیمت رو داد و منم پول رو دادم رفتم. همین که دارم میرم گفت کجا میرید؟ بیایید خب جگرها رو ببرید، مگر پولش رو ندادید؟ من گفتم نه، کس دیگه‌ای برده بود، من پولش رو آوردم دادم تا او مدیون نباشه، پرداخت شده باشه و گرفتار نباشه. باید یه کاری بکنیم، فقط به فکر خودمون نباشیم که از دین دیگران بیرون بیاییم. اگر فهمیدیم کسی مدیون گرفتاره، بریم یک باری از دوشش برداریم و مشکلش رو حل بکنیم. خدا رحمت کنه مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری رحمت الله علیه، اون عالم بزرگوار، مؤسس حوزه علمیه قم، استاد مرحوم امام رحمت الله علیه، نقل میکنن زندگی خودشون خیلی زندگی ساده‌ای بود. یه شبی نیمه شبی میبینن زمستان یه زن فقیری میاد در خانه ایشون رو میزنه، خادم میره در رو باز میکنه، اون زن میگه که من شوهرم مریضه، نه دارو دارم، نه پول دارم، نه غذا دارم، هیچی ندارم. خادم هم گفته بود که من گفتم برو بعدن بیا، الان نصف شب که کسی کاری نمیتونه بر شما بکنه، که برو انشاءالله فردا روز که شد ما در خدمت شما هستیم. ایشون رو فرستاده بود مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری رضوان الله تعالی علیه، صدای من رو شنیده بود که با این خانم حرف می‌زدم و او رو رد کرده بودم. آمدن با عتاب به من فرمودن اگر روز قیامت خدا از ما بازخواست کرد چه جوابی بدیم؟ اگه این خانم راست گفته باشه که امشب نه غذا داره، نه چیزی برای گرم کردن خودش داره، نه دارو داره، همسرش هم مریض هست، چه جوابی پیش خدا داشته باشیم؟ بعد گفتن بلند شو با هم بریم. راه افتادیم آمدیم، رفتیم سراغ اون خانمی که حالا اومده بود درخواست کرده بود، دیدیم بله راست میگه بنده خدا. خادم مرحوم آیت الله حائری میگه من به دستور ایشون همون شب رفتم دکتر آوردم، ایشون دارو داد، رفتم داروها رو تهیه کردم، بعد هم به من فرمود همین الان برو یک گونی زغال وردار بیار، شب زمستان سخت، ولی ایشون کار رو رها نکرد برای اینکه یه مؤمنی گرفتاره، بتونه گرفتاری رو از اون مؤمن برطرف بکنه. من رفتم و زغال رو تهیه کردم و آوردم، غذا هم همون شب تهیه کردیم به اون خانم دادیم، برگشتیم منزل. فردای اون روز مرحوم آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری رحمت الله علیه فرموده بودند که چقدر گوشت برای منزل هر روز میگیرید؟ ما عرض کردیم آقا 7 سیر. این مقدار کمی گوشت روزانه میگرفتن، همون رو باهاش غذا درست میکردن. مرحوم آیت الله حائری رحمت الله علیه فرموده بودند نصف این گوشت برای ما بسه، نصفش رو به خانه اون خانم ببرید و ما همین مقدار کم استفاده میکنیم. اینجور توجه میکردن که حواسشون باشه فقرا به سختی نیفتن، اگر میتونن کمک بکنن کمکی بکنن. خدا رحمت کنه مرحوم حاج شیخ غلامرضای یزدی رحمت الله علیه، اون موقعی که در ایران در جنگ جهانی دوم به خاطر اینکه انگلیس ها از پایین کشور و شوروی از بالا وارد شدند و ارزاق مردم رو برای خودشون جمع کردند که استفاده بکنن و یک قحطی عجیب و غریبی در کشور ما به وجود آمده، مراقبت کردند در یزد کمترین تلفات رو داشته. چرا؟ به خاطر اینکه این عالم آمده یک تنه کمک کرده. یکی از دوستان ایشون هست حاج عباس صلواتی، میگه حاج شیخ در زمان جنگ جهانی دوم که آرد کم شده بود مقداری آرد خرید، به من گفت عباس برو بخواب که شب با تو کار دارم. خب من رفتم استراحت کردم، شب اومدم دیدم حاج شیخ غلامرضای یزدی رحمت الله علیه آردها رو به کیسه های سمنی تقسیم کرده. وظیفه من و فرزندشون علی این بود که این آردها رو که در این کیسه ها تقسیم شده ببریم در خانه کسانی که مستضعف بودند و گرفتار بودند بدیم. بعد سفارش میکرد در بزنید، همین که صدای پای صاحب خانه را شنیدید فوراً کیسه آرد رو جلوی درب خانه بگذارید و دور بشید تا صاحب خانه شما رو نبینه که خجالت بکشه. خود حاج شیخ رحمت الله علیه هم کیسه ها رو به دوش می گرفت و به کوچه های دورتر می برد و به مردم می داد. اینجور علما مراقبت می کردند از فقرایی که می شناختند. بیاییم ما هم انشاءالله دستگیر باشیم از فقرا که نزد خدای متعال آبرومند باشیم انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، برای تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، که از آن جست و جو آیدت کاستی، و از ایشان تو را گر ردایت خبر، تو مشنوز بدگوی و انده مخب، تو مشنوز بدگوی و انده مخب.
در استان
مرز سلام
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف. الله يا برهان، الله يا
برهان. روایت کتاب بر اساس کتاب اقیانوس مشرق نوشته مجید پورولی کلشتری. نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده. راوی امیر زنده‌دلان. بازیگران معصومه عزیز محمدی، عباس توفیقی، امیر زنده‌دلان. صدا بردار مجید آینه.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف می‌شنوید. در این برنامه گزیده‌ای از کتاب اقیانوس مشرق در ساختار روای نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب داستان سرگشتگی مردی به اسم عمران و وصالش به ولایت امام رضا علیه السلامه. در برنامه قبل شنیدید که عمران به دنبال آب حیات از جنوب به شمال میرفت که در کویر گم شد. اون خسته و تشنه رو خاک تفتیده کویر پیش میرفت که مردی به اون رسید و خودشو فرستاده امام رضا علیه السلام معرفی کرد و مشک آبی به اون داد. بعد مسیری رو به عمران نشون داد و گفت اگه به دنبال آب حیاته باید 40 قدم پیش بره تا به خونه پینه‌دوزی روشن ضمیر برسه و از اون نشونی چشمه آب حیاتو بگیره. عمران خسته به خونه حاج کریم پینه‌دوز رسید و از اون نشونی آب حیات رو خواست. حاج کریم به اون گفت که چشمه آب حیات حقیقی در خراسان و خونه امام رضا میجوشه، اما عمران اصرار داشت به دنبال چشمه آب حیات خیالی بره. اون با کاروانی به سمت دریای شمال رفت. حاج کریم و دخترش راحله همراهی خراسان شدند. اونا در مسیر خراسان بودن که عمران سوار بر اسب برگشت و با حاج کریم و دخترش راحله هم سفر شد. در بین راه مردی هیزم به دوش به اونا نزدیک شد و آب خواست. عمران از مشکی که همراهش بود به اون آب داد. مرد غریبه به سمت روستایی که خونه‌هاش از دور پیدا بود راه افتاد. حاج کریم به امید خریدن اسبی در روستا همراه مرد غریبه رفت. مرد به حاج کریم قول داد اگه به سوالاتش جواب بده اسبی با قیمتی مناسب در روستا براش پیدا میکنه. حاج کریم و عمران و راحله همین که به خونه مرد غریبه رسیدن، مردی شمشیر به دست به در لگد زد و قدم تو خونه گذاشت. کمی که گذشت معلوم شد که اون همدست مرد غریبه است. اسمش اشعث و هر دو راهزن هستن. اشعث و رفیقش مروان از حاج کریم و عمران خواستن هرچی مال و منال دارن به اونا بدن. حاج کریم و عمران با راهزنا درگیر شدن. در این درگیری اشعث شمشیری به شونه حاج کریم زد و حاج کریم پینه‌دوز هم با خنجری اونو از پا در آورد. مروان هم به دست عمران روی زمین افتاد. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که عمران حاج کریم پینه‌دوز رو به خونه طبیبی برد و حالا ادامه روایت کتاب اقیانوس مشرق در قسمت 17. صدای پرنده ها تو حیات پیچیده بود. طبیب با ظرفی مسی از تو خمره گوشه حیات آب برداشت و روی گلیم خونی ریخت. بعد رو کرد به عمران و گفت
من اینجا مرهم و داروی زیادی ندارم، هرچه هست همین است که دیدید. تمام این حوالی تا اون زده است، هرچند دیگر خبری از تا اون نیست. تا اون رفته است ولی ترسش از دل مردمان نرفته است. بیشتر خانه ها خالی است، اگر دوست دارید که این پیر مرد مجروح همانی شود که بود، باید او را به طبیبی برسانید که دستانش مثل دستان من خالی نباشد.
راحله کنار پدرش زانو زده بود. اون با دستش صورت پدرش رو پیدا کرد و صداش زد. طبیب همینطور که آب روی گلیم میریخت سر بلند کرد و به راحله گفت:
صدایش نزن، بگذار بخوابد. تنها داروی مناسبی که اکنون به کارش می آید همین است که چشمانش بسته باشد و بخوابد.
راحله با نوک انگشتاش صورت پدرش را لمس کرد. عمران به سمت طبیب رفت و گفت:
کاش حاج کریم پینه‌دوز به حرفم گوش می داد و همراه آن مرد غریب راه نمی افتاد.
پس نام این پیر مرد حاج کریم پینه‌دوز است. از کدام غریب سخن میگوی عمران؟
همان که ما را به خانه مخروبه کشاند و با رفیقش به ما حمله کردند. میدانستم دروغ میگوید.
میدانستی؟ از کجا میدانستی؟
از خنده هایش معلوم بود نقشه‌ای در سر دارد.
عجیب است، تو زبان خنده ها را میدانی؟
همان گونه که تو زبان اندام را میدانی. راست گفتی که من میلرزم؟
پاسخ زیرکانه ای بود. این روزها دیگر روزگاری نیست که بشود به همه کس اعتماد کرد. بیچاران ها که چون تو زبان خنده ها و لبخند ها را نمیدانند، چه مسافرانی که از این پس در دامشان گرفتار آیند.
دیگر مسافری در دامشان گرفتار نمی شود.
طبیب کنجکاو به عمران خیره شد. عمران با لبخند گفت:
دیگر روی زمین نیستند که با خنده هایشان بخواهند کسی را فریب دهند.
آنان را کشتید؟
کشتیم تا کشته نشویم.
طبیب همینطور که روی گلیم دست میکشید و اونو میشست گفت:
تجربه به من میگوید شمشیری که به شانه پیرمرد فرود آمده زنگار بسته بوده، شمشیری که مدت ها سیغل نخورده و در آب شسته نشده و در هیچ دستی نچرخیده و در هیچ کارزاری به کار نیامده بوده.
چطور؟
زخم شمشیری که سیغل دیده باشد بیشتر خراش دارد تا عفونت، اما این زخم که من بر شانه این پیرمرد دیدم زودتر از آنچه باید عفونت برداشته. تا فردا رغبتی برای خوردن و آشامیدن ندارد. فقط جرعه‌ای آب به او بدهید طوری که لبها و زبانش تر شود. فردا اگر غذایی خورد و برگرداند، بدانید که حالش خرابتر از آن چیزی است که من فکرش را کردم.
چه میخوایی بگوی طبیب؟ آیا علاجی بر زخمش نیست؟
علاج را از خدا بخواد جوان، نه از طبیبی چون من که به ناتوانی دستان فقیرم اعتراف میکنم. نمیخواهم اندوگین شوی. اما
چه؟
زخمش میگوید که باید بیشتر از اینها مراقب این پیر مرد باشید. این زخم که من بر شانش دیدم بیش از طبیب به دعا نیاز دارد. برایش دعا کن جوان.
دعا؟
آری، دو رکعت نماز بخوان و پس از سلام به سجده برو و برایش دعا کن.
نماز؟
شمشیر به رگ اصلی رسیده. زخمی که به رگ رسیده باشد بیشتر به عنایت خداوند و کرامت علی ابن موسی رضا وابسته است تا فن و مهارت طبابت. ساده و بی پرده بگویم، من در این منزل ابزاری برای مداوای او ندارم. مهمان من باشید، قدم هایتان به روی چشم، اما اینجا موندن دردی را از این پیر مرد دوا نمی کند. اگر به دنبال معالجه اوید، پی طبیبی دیگر باشید.
می میرد؟
طبیب گلیم آب کشیده را به میخ دیوار آویزون کرد و گفت:
من از مردن سخن نگفتم، از زندگی گفتم.
طبیب دستای خیسش رو با لباسش خوش کرد و به اندرونی رفت. عمران به درخت تکیه داد، بعد دست دراز کرد و مشک از پای درخت برداشت و جرعه آب خورد و به اطراف خیره شد. حیات خونه ی طبیب کوچیک بود و دیوارهای کاهگلی داشت. راحله کنار پدرش نشسته بود و آروم کنار گوش اون چیزی زمزمه می کرد. کمی که گذشت طبیب با بغچه ای از اندرونی بیرون اومد. بعد به سمت عمران رفت و بغچه رو پهن کرد و گفت
بیا چیزی بخور، باید بر ضعف غلبه کنی.
توی سفره کمی نون و کشک خشک بود. طبیب لبخند زد، بعد تکه نون رو توی دهنش گذاشت و از عمران پرسید
به کجا می رفتید؟
عمران در حالی که حواسش به راحله بود گفت
خراسان، به دیدار علی ابن مسرسا.
چه گفتی؟
پرسیدم به دیدار علی ابن مسرسا می رفتید؟
باز هم علی ابن مسرسا؟
عمران تکه نون برداشت و توی دهنش گذاشت و گفت
نمیدانم چه سریست که این روزها به قدر تمام زندگیم نام او را می شنوم. نام او؟ علی ابن مسرسا را می گویم.
عمران به مشکی که کنارش بود اشاره کرد و ادامه داد
تمام عمرم نامی از او نشنیده بودم و یک بار با نوشیدن آبی از این مشک هر روز نامش را بارها می شنوم.
عمران به حاج کریم و راحله نگاه کرد و ادامه داد
نمیدانم چه بر سرم آمده است، گویا راهی جدا از آن راهی که برای خیش انتخاب کردم روبرویم باز شده است. هر جا پا می گذارم از او سخن می گویند، همراه و رهگذر و مسافر از او و کرامات او حکایت ها دارند. حتی تو که طبیبی عنایت از او می طلبی. حال غریبی دارم طبیب، می خواهم از او فاصله بگیرم، اما گویا هرچه بیشتر تلاش می کنم به او نزدیکتر می شدم. کسی یا چیزی در درونم مرا به سوی او می خواند.
ببینم جوان چگونه است که همراهی خراسانی هم از علی ابن مسرسا گریزان.
عمران تکه نون توی دهنش گذاشت و گفت
من به خراسان نمی روم، در پی دریای شمال بودم. خودت گفتی که راهی خراسانی، یادت نیست؟
نمیدانم، من در جستجوی یک قلعه.
قلعه؟
آری قلعه، قلعه پنهان.
شاید گمان کنی دیوانم، اما من در پی آب حیاتم، آب زندگی جاودان. تو بگو چه بر سرم آمده است؟ تو که طبیبی و طبابت میدانی بگو چگونه است که در سرم سودای دریای شمال است و دلم را سوی خراسان میکشند. تو که طبیبی بگو چه بر سر این مسافر غریب آمده است.
طبیب سر تکون داد و لبخند معنی داری زد، بعد به راحله نگاه کرد و رو به عمران گفت
گمان نکنم طبیب درد تو من باشم، تو طبیب دردت را زودتر از من پیدا کرده ای.
عمران که متوجه منظور طبیب نشده بود تو فکر فرو رفت. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب اقیانوس مشرق، خدا نگهدار.
رادیو معارف را در فضای مجازی دنبال کنید. دریافت آرشیو روزانه برنامه‌های رادیو معارف در پیام رسان روبیکان.
بفرمایید مطالب مهم.
زندگی شیرین است.
زندگی تک تک این ساعت‌ها.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بشه.
شما می توانید با شماره گیری کد دستوری ستاره 999 ستاره 96 مربع برنامه های پر مخاطب رادیو معارف را دریافت نمایید. ستاره 999 ستاره 96 مربع.
آقایون خانما سلام علیکم. سعید از همکارای منه و یه کوچولو بد حسابه، یعنی اگه پولی بهش بدی باید با بدبختی و گرفتاری ازش پس بگیری. خلاصه دیروز خودش میگفت حاجی اگه به کسی بدهی داشته باشم و توانایی پرداخت قسمتی از اون بدهی رو هم داشته باشم ولی اون رو نپردازم یا به یه زمان دیگه‌ای موکول بکنم، آیا از نظر شرعی مرتکب گناهی شدم؟ کار بدی انجام دادم؟ گفتم سعید جان، تا جایی که من میدونم طبق نظر حضرت آقا رهبر معظم انقلاب که مرجع تقلید من هستند، با رسیدن زمان پرداخت بدهی و مطالبه طلبکار واجبه که بدهکار به هر مقداری که میتونه بدهی خودش رو بپردازه و کوتاهی کردن در پرداخت بدهی اون شرعاً گناهه. پس آقا سعید، شمایی که بدهکاری داری و طلبکارم این رو ازت خواسته، ولو این که یه بخشی از اون بدهی رو در سر رسیدش میتونی پرداخت بکنی، شما باید همون مقدار رو پرداخت کنی و اگر این کارو نکنی شرعاً گناه کردی. ارادتمند.
الله 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 الله.
میگن دنیا کفه ترازوه، هر چی اونورش بذاری اونورش برداشت میکنی. من سعی میکنم محبت و لبخند مشتری رو و حلال بودن کار رو در اختیار مشتری بذارم. از اونورم خدا رو شکر روزیش میرسه، برکت چی هم رسیده خدا رو شکر.
آقا یه دیاگ میزنی؟
تعمیرکار خودرو 32 ساله.
ما از صبح زود که بلند میشیم تا آخر شب کلن یه کار یدی داریم، کار یدی داریم با سیاهی و چربی و کثیفی و اینا و حالا فشار کار و سختی کار و مسائل دیگه. یه کاری که زحمت خیلی زیادی داره، هر کسی به انصافشه دیگه. ما میتونیم خیلی وقتا چشمون ببندیم تو همین شغل، بخوایم حق و ناحق کنیم، میتونیم درآمدای بهتری داشته باشیم. مشتری که میاد وقتی احتیاج به جنس نوعی دارن که جنسش خرابه، میتونن مشتری بفرستن جنس نوشو بخره، همون جنس نوشو رو ماشین سوار نکنم، همون جنس دستمون ببندم. اون مشتری هیچ وقت نمیفهمه. اگر من اون کارو کنم شاید درآمد خوبی داشته باشم، ولی مطمئنن هیچ برکتی تو زندگی من نداره و هزاران مسائل مشکل برای خود من و خانواده من ایجاد میکنه. ولی خب بحث این که ما خدا رو بالا سرمون داریم در نظر میگیریم و رزق روزی حلاله. من دارم به نوعی تلاش میکنم، ولی خب اون دیگه برکتش دیگه با خداست دیگه. من کوتاهی تو کارم نمیکنم، تلاش میکنم. صبح زود بلند میشم قبل از اینکه آفتاب طلوع کنه، میزن از خونه بیرون، میام اینجا سر کار نمازمو میخونم، خدمت شما عرض کنم. این برام که میخوام برگردم خونه هوا تاریک شده، اذانم داده، یعنی من چند ساعت بیشتر به خانواده‌ام نیستم. ولی خب خدا رو شکر میکنم که نگاهم یه نگاهیه که نگاه انسانی و حلاله. خدا رو شکر برکتش هم میرسه. من میتونم با تایم کاری کمتر درآمد بهتری داشته باشم، اما سعی میکنم این نباشه، سعی میکنم رزق روزی حلال باشه. خدا رو شکر من چیزی هم که نگاه میکنم، وقتی آدم تو زندگیش اینو نتیجه رزق روزی حلال نگاه میکنه، میبینه که همسر خوب و سالم، فرزندان خوب و سالم، همه اینا تاثیرگذاره. خیلی وقت پیش میاد یه سهل‌انگاری تو کار ایجاد میشه که همینا من میگم تاثیرگذار رو بحث روزی حلال، همون رزق روزی. من میتونم تو کارم مثلا کم توجهی کنم، همین یه پیش ساده رو یکم اون مقداری که باید صفر کنم صفر نکنم، یکم شل باشه، همون آسیب میزنه به ماشین و بنده خدا مشتریه. یه جوری همون من فکر کنم اونم درست نیست اگر بخوام دقت نباشه و این مسائل دیگه. بعضا همین چیزای کوچیکی که بعضیا دقت نمیکنن بهش تاثیرگذار تو کار، اون بحث روزی حلال و حرام. میشه گفت یه روزی شوپنهای طیب و حلال و پاک نیست. من خودم به شخصه تو کار خودم وقتی کار مشتری انجام میدم به خود مشتری آقا اینقدر نرخشه شما هر چقدر راضی بده، یعنی با رضایت، اون رضایت من سعی میکنم جلب کنم که از صمیم قلب رضایت باشه که اون کسب برکت و همسش باشه، از صمیم قلب رضایت باشه، از صمیم قلب رضایت باشه، رضایت باشه که اون کسب برکت و همسش باشه، خودش روزی حلال دیگه که از مستقاش.
الله 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 الله.
آقا امام علی علیه السلام بارها فرمودند جوینده روزی حلال مانند مجاهد در راه خداست. رزق و روزیتون انشالله حلال و وسیع.